از هر دو جهان عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط
عشق ایران را بشنوید.
گفتن نیست اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن محصر روایت نه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اصول و مبانی سعادت در بیان حجت الاسلام حسینی عراقی.
سعادت، هدایت، نورانیت، خیر دنیا و آخرت اگر بخواد شامل حال ما در زندگی ها و کانون زندگی ما بشود، ما باید اصولی رو رعایت کنیم. یک اصل از مهمترین اصول سعادت و خوشبختی برای هر زن و مرد، هر پیر و جوان، هر عالم و عامی این است که ما باید در زندگی خودمون برای خودمون یک معیار و ملاک و ضابطه ثابت قرار بدیم برای همه چیزمون، به گونه که به عنوان یک مسلمان مؤمن به اون که رسیدیم، به اون معیار ثابت، اون خط قرمز زندگی ما باشد. تمام تصمیم گیری های ما، برنامه ریزی های ما، انتخاب های ما در زندگی، میخواییم همسر انتخاب کنیم، شریک انتخاب کنیم، رفیق انتخاب کنیم، فرض کنید نماینده مجلس انتخاب کنیم، رئیس جمهور انتخاب کنیم، قضاوت‌های ما، می‌خوایم درباره فردی قضاوت کنیم، داوری کنیم، تعاملات ما، ارتباطات ما، گفتار و رفتار ما به عنوان یک انسان مسلمان مؤمن باید معیار ثابتش در زندگی ما این باشد. اگر نشد زندگی های ما دچار تنش میشه، دچار اختلاف میشه، جامعه رو تنش و اختلاف میگیره، همه جا داد و بیداد و جر و بحث و ناله و شکایت میشه، آب خوش از گلومون پایین نمیره، زندگی ما گوارا و لذت بخش نمیشه. اینا و ایده هایی است که در روایات به ما داده شده. خب اون معیار ثابت چیه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم قرآن مجید چقدر روی این قضیه اهمیت داده؟ پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اساسی ترین معیار این ذوات مقدسه هم همین بود. ما چقدر به عنوان یه مسلمان در زندگیمون این معیار حاکمه؟ برادران عزیز، ما از کجا این همه مشکلات سراغمون اومده؟ چرا انقدر اختلاف؟ چرا انقدر طلاق؟ چرا انقدر جر و بحث و بی‌محبتی در محیط خانواده؟ چرا انقدر اقوام و خیشان از همدیگه دور شدن؟ چرا انقدر نسبت به همدیگه نامهربان شدیم؟ چرا همدیگه رو نمیتونیم تحمل کنیم؟ چرا حال و حوصله همدیگه رو نداریم؟ ببینید همه این بدبختی ها سرمنشأش این است که این معیار ثابت رو در زندگی نداریم. متاسفانه معیارهامون متعدده، متنوعه. معیارهای ما که متعدد شد خودمونم پراکنده میشیم، مسئولین ما پراکنده میشن، اختلاف پیدا میکنن، جناح بازی میکنن، باند بازی میکنن، همینجور از اون بالا بگیر تا بیاد به جامعه، به خانواده، دیگه دو نفر دلشون با هم دیگه نیست. اون معیار ثابتی که ما به عنوان یک مسلمان مؤمن باید در زندگی داشته باشیم یک کلمه از اون معیار باید بیاد تو زندگی ما، باید بیاد تو جامعه ما، باید بیاد تو خواص ما. و اون معیار ثابت عبارت است از رضایت خدا و اولیاء خدا. آیا خدا وکیلی ما چقدر تصمیم گیری هامون بر اساس رضای خداست؟ چقدر برنامه ریزی هامون، چقدر قضاوت هامون، چقدر انتخاب هامون، چقدر تعاملات و معاشرت هامون، چقدر مجالس و محافلمون، چقدر بر این محور و بر این معیار ثابت میچرخه؟ شما ببینید، من اگه بخوام اینا رو بگم بحثم درازا میکشه، فقط یه اشاره میکنم. الان شما ببینید اکثریت آدمها رو که ما مشاهده میکنیم، میبینیم متاسفانه معیارهای دیگری دارن. مثلا بسیاری از آدمها معیارشون در این حرفایی که زدم یه کلمه است به نام هوای نفس. هوای نفس، تصمیم میگیره بر مبنای هوای نفس، انتخاب میکنه بر مبنای هوای نفس، دوستی میکنه، دشمنی میکنه بر معیار هوای نفس. امیر المؤمنین در خطبه 50 نهج البلاغه فرمود انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. اگر شما معیارتون در زندگی هوای نفس شد، این باعث میشه در زندگی شما، جامعه شما فتنه ایجاد بشه، اختلاف ایجاد بشه، دیگه آبتون توی جوب نره. همین هم باعث میشه خدا از زندگی شما رو برگردونه، رحمت و فضل خدا شامل حال زندگی آدم ها نشه. شما مثلا فرض کنید، حالا من در کانون خانواده میگم، یه زن و شوهری رو ببینید، زنه به مرده اینجور بگه، مرده به زنه اینجور بگه، بچه به پدر اینجور بگه، پدر و مادر به بچه اینجور بگن ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم، من هر چی دلم بخواد میگم، هر چی دلم بخواد میبینم، هر چی دلم بخواد میپوشم، هر چی دلم بخواد میخورم، هر جا دلم بخواد میرم، هر وقت دلم بخواد میام خونه. با قربونت برم، مگه دیگه سنگ رو سنگ بند میشه؟ چرا اینقدر مصیبت یا امیرالمؤمنین زندگی های ما رو گرفته؟ امیرالمؤمنین در یه جمله فرمود الهوا اسلمهن، این هوای نفس شما، این تبعیت از نفس شما اساس همه مهنتها، مهنت یعنی بلاها و مصیبتهای شماست. و یذلک عن السبیل، روزی 10 میگی اهدنا الصراط المستقیم، اما نمیذاره در مسیر صراط مستقیم خدا رو حرکت کنیم، منحرف میشیم، گمراه میشیم، اهل شقاوت میشیم، بدبخت و بیچاره. برادران عزیز، مهمه
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
مثلا شما ببینید الان تو جامعه ما این دومی خیلی زیاد شده، خیلی زیاد. زبونا این نیستا، ولی عمل کرده ها، رفتاره ها، موضع گیری ها، تصمیم گیری ها، انتخاب ها، رفاقت ها، دوستی ها، دشمنی ها معیار شده. این نمازم میخونه، روزه هم میگیره، ممکنه زیارتم بره، ممکنه حوزوی هم باشه، دانشگاهی هم باشه، من چه میدونم. وقتی معیار آدم ها در تمام این کارهاشون یک کلمه شد به نام سود و منفعت، آدم هایی که همه چیزشون بر اساس منفعت میچرخه نه رضای خدا، ببینی؟ منفعت، هر کسی و هر چیزی که براش منفعت داره خوبه، درسته، از اون حمایت میکنه، باش هست. هر کسی که براش منفعت نداره، سود نداره، با اون دشمنه، اون آدم بده، اون چیز بده، اونو کنار میگذاره، آبروشو میبره. قرآن میگه، قرآن در سوره حج آیه شریفه 11 میگه بعضی از بندگان من خدا اینجوری بندگی میکنن، و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمئن به. زبانی بندگی من خدا میکنم، یه جانبه، نه همه جانبه بندگی من. اگه از این دین من، اگه از این پیغمبر و اسلام و مثلا انقلاب و رهبر و ولایت و اینا یه سودی به اینا برسه، میگن خیلی خوبه، بهتر از توی پیغمبر نیست، بهتر از این دین نیست، بهتر از این انقلاب نیست، بهتر از این رهبر نیست. اما اگه یه وقتی به اینا و این اصابت و فتنتون، اگه ما بخوایم اینا رو بیازماییم، یه سری سختی ها و مشکلات برای اینا قرار بدیم، انقلب علی وجهی، بر میگرده، به اسلام پشت میکنه، به دین پشت میکنه، به امامش پشت میکنه، به انقلابش پشت میکنه، به ارزش ها پشت میکنه. قرآن میگه خسرت دنیا و الاخره، آدمایی که اینجوریان اینا خسرت دنیا و الاخره هستن، دنیاشون رو باد میدن، آخرتشون رو باد میدن. دیدید حتی بعضیا میان به حرم حضرت معصومه زریح رو میگیره، میگه اگه حاجت منو ندی دیگه زیارتت نمیام، یعنی من فقط دنبال منفعتم هستم. جواب منو دادی خوبم باد، جواب منو ندادی باد خوب نیستم. مردم، مشکلی مردمی که با اون آقایی که مظلومترین آقای عالم بود، امیرالمؤمنین، همین بود. مشکلی که مردم در کربلا داشتن همین بود. آدم ها معیارشون خدا و رضای خدا و اولیاء خدا نبود، معیارشون منفعت بود. به اصطلاح امروزی ها میگن نون به نرخ روز خور. این دغل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی، مگسانن دور شیرینی. آقا امام حسین اومد تا سخنرانی کرد گو آقا من دارم میرم، عاقبت من شهادت با مردن، قطعه قطعه شدن با لب تشنه، ریاست خبری نیست. دخترش حضرت ام کلثوم میگه گروه گروه بلند شدن رفتن. چرا رفتن؟ آقا تر از امام حسین میخوان پیدا کنن، نورانی تر، مهربان تر. نه قربونت برم، آدم ها اینجوری هن در زندگی، معیارشون خدا نیست، معیارشون منفعته، معیارشون دلشونه، چی براشون بماسه. و همین خاطر شما میبینید نمازم میخونه اما موسیقی حرامم گوش میده، نمازم میخونه بدحجابیم میکنه، نمازم میخونه مجلس حرامم میره، نماز میخونه راحت سر مردم کلا میذاره تو مغازه، قسم دروغ میخوره، قشه در معامله میکنیم. آقا اینا بلاهای ماست، اینا دردهای ماست، اینا مصیبتهایی که باعث میشه نظر خدا و اولیاء خدا به ما برگرده، باعث میشه هر چه بگیم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره که این دعا مستجاب نشه. هی آقا بخواد بیاد، خدا بعد میبینه من لیاقتشو ندارم، دوباره به تأخیر بندازه. آدمایی که اینجوریان مگه میتونن پا امام وایستن؟ مگه میتونن پا علی و شیعه و کربلا وایستن؟ نمیتونیم آقا. مثلا شما ببینید یکی از معیارهای خیلی از آدما که میبینیم بلا نسبت شماها در زندگیشون یک مطلبیه، شما ببینید چقدر این زیاده، یعنی زمانی که آدم نگاه میکنه میبینه انتخاب زنش، انتخاب ماشینش، انتخاب خونش، انتخاب حتی مجلس عزا که میگیره، مجلس عروسی که میگیره، بسیاری از بدبستونش، بسیاری از رفت و آمدش، بسیاری از تعامل و ارتباطش، معیارش فقط یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟ اون یک کلمه اینه، حرف مردم، نظر مردم. از یه زن میگیرن به خاطر حرف مردم، برای اینکه تو بین مردم فخر فروشی کنه، میره سراغ اون زن، خدا نیست. مجلس عزا گرفته چقدر گل، هر گلی، همین آدمایی که میگن ما نداریم، ما 500 هزار، 1 میلیون، 2 میلیون، به خاطر حرف مردم، برای که مردم پسندشون بیاد. بله ما مردم باید بعضی جاها برامون مهم باشه، از مردم باید خجالت بکشیم، با مردم باید خوب باشیم، با مردم باید، ولی دیگه نباید به خاطر حرف مردم از ارزش ها و اعتقادات و باورامون بگذریم. معیارمون رو آقا نظر مردم قرار ندیم، معیارمون رو منفعت و سود قرار ندیم، معیارمون رو دلبخواهی ها و هوای نفسمون قرار ندیم. خدایا پس معیارمون رو چی قرار بدیم؟ چرا خوشبختی ما داره کم میشه؟ چرا محبتای ما داره کم میشه؟ چرا تو جامعه انقدر اختلاف زیاده؟ چرا تو مجلس ما اینجوریه؟ چرا تو دولت ما اینجوریه؟ چرا تو قوه قضاییه ما اینجوریه؟ چرا انقدر اختلاف؟ چرا انقدر آبروی همدیگر رو بردن؟ چرا انقدر احتکار؟ چرا انقدر گران فروشی؟ چرا انقدر بیرحمی؟ میدونید چرا؟ اگه خدا و رضای خدا و اولیاء خدا رو رها کردیم دنبال جیبمون و شکممون و منفعتمون و حزبمون و باندمون و قوممون و قبیلمون و زن و بچه‌مون شدیم، همین بلاها دامنگیر ما خواهد شد.
به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی به شما شنوندگان عزیز و گرامی، سرمست در آمد از خرابات با عقل خراب در مناجات، بر خاک فکنده خرقه زود و آتش زده در لباس طامات، دل برده شمع مجلس او پروانه به شادی و سعادات، جان در ره او به عجز می گفت که ای مالک عرصه کرامات، از خون پیاده چه خیزد ای بر رخ تو هزار شه مات، از خون پیاده چه خیزد ای بر رخ تو هزار شه مات، حقا و به جانت ارتوان کرد با تو به هزار جان ملاقات، گر چشم دلم بصیر بودی جز عشق ندیدمی مهمات، تا باقی عمر بر چه آید بر باد شد آنچه رفت هیها، صافی چو بشد به دور سعدی زین پس من و دردی خرابا. مناجات می دانیم که راز گفتن با خداوند است، نجوا کردن. خرقه زهد لباس پشمینه پارسایی است، طامات لاف و گزاف صوفیانه و ادعای کشف و کرامات و خرق عادت است. در ره او یعنی در راه او برای او، میگوید جان عاشق در پیش دیدار یار با ناتوانی این گفته را بر زبان میراند که ای فرمان روای ساحت بزرگواری و خرق عادت، در شطرنج عشق تو که هزار شاه در برابرش مات شده، کشتن یک پیاده اثری ندارد. به دو صورت من خواندم ای بر رخ تو هزار شه مات، هزار شاه بر رخ تو مات شده، ای بر رخ تو هزار شه مات. مهمترین مات در اصطلاح شطرنج شه مات شده است. حقا به حقیقت و به یقین، مهمات جمع مهمه، امور واجب و ضروری است. هیهات برای بیان تحسر و تأسف به کار برده می شود. مثلا حافظ هم می گوید می رفت خیال تو ز چشم من و می گفت هیهات از این گوشه که معمور نمانده است. به غزل بعدی توجه کنید. متناسبند و موزون حرکات دلفریب متوجه است با ما سخنان بی حسیبت، چون نمی توان صبوری ستمت کشم ضروری، مگر آدمی نباشد که برنجد از عتیبت، اگرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت، وگرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت، به قیاس در نگنجی و به وصف در نیایی، متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت، اگرم براورد بخت به تخت پادشاهی، نه چنان که بنده باشم همه عمر در رکیبند. عجب از کسی در این شهر که پارسا بماند، مگر او ندیده باشد رخ پارسا فریبند. تو برون خبر نداری که چه می رود ز عشقت، به در آی اگر نه آتش بزنیم در حجیبت. تو درخت خوب منظر همه میوه‌ای، ولیکن چه کنم به دست کوته که نمی رسد به سیبت. تو شبی در انتظاری ننشستی، چه دانی که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت. تو خود ای شب جدایی چه شبی بدین درازی، بگذر که جان سعدی بگداخت از نهیبت. حسیبت حساب و کتاب کردن، عتیب رکیب حجیب، در قافیه سایر بیت های این غزل شنیده می شود، هر کدام معنی خاصی دارد. بی حسیب یعنی بی حساب. رفتارها و کارهای دلربای تو سازگار و سنجیده است و روی گفتار ناپروا و بی حساب تو اصلا با ماست. ضروری یعنی به ضرورت، قید تأکید است. مگر در اینجا به معنی همانا، قید تأکید باز. عتیبت عتاب به معنی ملامت و خشم است، عتاب و سرزنش تو. رکیب رکاب که حلق مانندی فلزیست در دو طرف زین اسب که سوار پنجه های پا را در آن قرار می دهد. می گوید اگر طالع نیک مرا بر اورنگ شاهی نشاند، این پادشاهی مرا چنان دیرپذیر نیست که در سراسر زندگانی چاکر و رکابدار تو باشم، در خدمت تو باشم. بعد میگوید تو نمیدانی که عشق سینه سوز بیرون از آستان تو با عاشقان چه میکند. اندکی بیرون خرام، وگرنه با آتش درون ما سراپرده خواهد سوخت. درخت خوب منظر، درخت نیکو دیدار و به استعاره مراد قامت و چهره و اندام یار است. سیب به استعاره مراد سیب زنختان است. ناشکیب بی صبر و بی قرار و نهیب که در بعضی نسخه ها لهیب آمده به معنی شعله آتش است، که البته با سیاق سخن فارسی لهیب سازگارتر است. تا برنامه دیگر و غزل و غزل‌های دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم و بدرود می کنیم.